خب بسم الله الرحمن الرحیم، مجددا سلام عرض می کنم. ما در مورد اون فطرتگرایی بحث می کردیم و صحبت می کردیم، به هر حال به اینجا رسیدیم که به هر حال درون ما از مهر و بیمهری تشخیص میده. بس به خاطر همین هست که اعتقاد بر این هست که تمام احکام دین مطابق با هویت انسان‌های مکلف به پذیرش هست، یعنی بخش ثابت دین با بخش فطری و ثابت انسان‌ها مطابق است و بخش متغیر دین با بخش دگرگون شدنی وضع مردم هر عصر و در واقع هماهنگ هست، یعنی اون چیزهایی که با فطرت انسانی سازگار هست این اصول ثابت دین هست، مثلا کرامت نفس، مثل عدل، مثل محبت کردن و بیزاری از ظلم، ستم. خب اینها هیچ فرقی نداره که شما مسلمان باشین، یهود باشین، مسیحی باشین یا اصلا کافر باشین. خب انسان فطرتاً بین خوب و بد، زشت و زیبا و اینها تفاوت قائل هست. بس ساختار درونی انسان یک علوم فطری داره که با درون خود کار میکنه و به وسیله این علوم حصولی و اکتسابی نیز با بیرون خود کار میکنه. پس چه در مفهوم چه در مصداق، انسان همین که چشم را باز بکنه اول نور را میبینه، بعد به وسیله نور اشیا را میبینه. ما همین که به مرز یا لبه ادراک رسیدیم اول هستی را میفهمیم، بعد به وسیله هستی تشخیص میدیم که بین هستی و نیستی یک امتناعی وجود داره، یعنی نمیشه که همزمان یه چیزی وجود داشته باشه و یه چیزی وجود نداشته باشه. پس از این راه تناقض را میفهمیم. ما همونطور را که چشم باز کردیم اول نور را میبینیم، بعدن سایه نور را، چیزهای دیگر را. از نظر درون هم آیه جوادی هم میگه وقتی به جایی رسیدیم که درک کنیم اول اصل هستی را و سپس از طریق مفهوم هستی اون امتناع جمع بین بود و نبود را معمولا ما میفهمیم. بس ما یه مفاهیم بدیهی داریم، کسی به ما یاد نداده که اینا جزء فطریات ما هست و در منطق اینا را میگن جزء فطریات ما. بس آنچه فطرت انسان را از بقیه هستی خاص و ممتاز میکنه یکی این تکامل و شدت وجودی فطرت در نحوه خلقت انسان هست و دوم این که انسان به کمک ذهن تحلیلگر خود میتونه اون شهود باطنی خودش را به علم حصولی تبدیل بکنه، که اینجا دیگه من این بحثها را خدمتتون نمیگم. اما اون چه که باید مد نظر قرار بدیم این هست که آن چیزی که زمینه گرایش فطری انسان را نسبت به خدا فراهم میکند معرفت نسبی نسبت به خدا، یعنی اون بخش دانشی فطرت است، هرچند ذهنی و تبدیل به علم حصولی هم نشده باشد. یعنی گرایش انسان به خالق شبیه گرایش انسان تشنه به آب هست. ممکن است شخص عطشان هنوز آب را ندیده ولی گرایش وی به آب هست، هرچند نتواند به خوبی اون را برای دیگران تشنگیش را تبیین بکنه، یعنی دیگران نمیدونن که ایشون از این تشنگی چه وضعیتی داره. یعنی اینجا حواستون باشه که به هر حال همه انسان‌ها یک میل باطنی برای خداشناسی دارن. حالا سوال این هست که این حد فطرت چقدر است؟ اینم یه خورده باز کنیم، برگردیم به اون مورد دوم، خصوصیات دوم و بقیه این رویکرد ساعت عبادی اعتقادی. خب ببینین، خداوند میگه که ما بشر را به هر حال در این فطرت خلق کردیم. حالا سوال این هست که آیا جمیع امور فطری‌اند یا نه؟ خب اینو میگن که انسان نمیتونه اینو دقیقا بفهمه، اما اون چی که قابل فهم هست این هست که به هر حال انبیا آمدن که سطح معرفت و گرایش انسان را بالا ببرن. یعنی اینجا انبیا به دنبال این بودند که حقیقتی را به انسان نشان دهند که هرچند به حسب ظاهر فرد ندونه که چه رسالتی داره. به عنوان مثال ما یک دستگاه گوارش معده و روده داریم و اینطوری نیست که هر آنچه که به این دستگاه گوارش بدی قبول بکنه، نه اینطوری نیست. ما این معده ما اگر شما یه غذای مانده و آلوده و سم بدین معمولا اینو بالا میاره. بس بالا آوردن دستگاه معده و روده به این معنی است که این به حق و سلامت خلق شده است. کل نظام را ذات اقدس الهی در واقع به حق آفریده است. و این حالا از اگر یک زیست شناس که شما یا فیزیکدان هستین سوال بکنیم که خداوند اینو چگونه خلق کرده است، خب اونا در واقع در مورد اون ساختمان میتونن توضیح بدن که اینجا چقدر مثلا بتون، آهن و فلان چیز به کار رفته. و اگر از خدا سوال شود شما چگونه آب را آفریدی، خب او در پاسخ نمیگوید من آب را از اکسیژن و هیدروژن خلق کردم، بلکه میگوید مصالح ساختمانی آب و کل عالم حق هست و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. یعنی این نظام به حق خلق شده است و اگر کسی بیراه برود خب این دیگه مثل معده سالم دفع کرده بالا میاره. این نظام باطل را نمیپذیرد. یعنی در قرآن اشاره کرده که والعاقبت للمتقین. حالا این شاید شما بگین خب این همه ظلم و ستم که در این عالم هست بس اینا چطور هست؟ بگیم که خب این شما در تاریخ خواهید دید که اونهایی که ظلم کردن ستم کردن چگونه از بین رفتن. بس در همه این موارد خداوند میگه عاقبت با متقین هست. بس ما اینجا ایها الناس، برادران من و خواهران من که این صوت منو احتمالاً بشنوین، ما باید تلاش بکنیم که در مسیر اون فطرت الهی بریم. اگر تو این مسیر نریم، یه نکته اینجا توضیح میدم که یعنی اگر این فطرت درست جهت داده نشه و با گناهانمون با رفتارهامون این فطرت را ما عرض کنم که درست جهت ندیم و استفاده نکنیم، خب قرآن می فرماید اولای که کل انعام بل هم ازل. یعنی این بدون معنی نیست که فطرت را از بین برد، فطرت از بین نمیره بلکه تبدیل میشه. خب حالا این تبدیل چگونه میشه؟ خب به خاطرم این است که ما اون در واقع ویژگی هایی که قبلا داشتیم، بین خوب و بد تشخیص میدادیم، زشت و زیبا تشخیص میدادیم، خب الان دیگه این انسان دیگه قادر به تشخیص این خوبی ها و بدی ها نخواهد بود. پس این خواستم که یه ذره اینجا بحث را باز بکنم و این دوستان داشته باشین که به هر حال این معرفتگرایی که میگیم به هر حال معرفت هر موجودی از معرفت فطری و گرایش فطری برخوردار هست و هدف آفرینش به هر حال این جن و انس همشون برای عبادت هست. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. حالا این یه بحثی بود که من خواستم که خارج از کتاب یه خورده برای شما عزیزان باز بکنم. میرسیم به خصوصیت دیگر که تعالی مرتبتی هست. یعنی اینجا ما با توجه به این مراتب دینداری وجود داره، یعنی این مراتب دینداری را شما عزیزان قبلا حتما خوندین که اولین مرتبه این مرتبه اسلام هست که اینو همه به هر حال کسانی که وارد این دین اسلام میشن و این خدمتتون عرض کنم که بحث این لا اله الا الله را میگن و به پیغمبر ما شهادت میدن و به ائمه ما شهادت میدهن، اینجا عرض کنم که وارد عرصه اول دینداری میشن. حالا این مراتب دینداری خب شما خوندین که بعد از این مرتبه، مرتبه ایمان هست که و خود مرتبه ایمان هم احتمال داره که بر اساس اون تفکراتی که در قرآن وجود داره، خود این یه مراتب دیگری داره که اونجا که میگه یا ایها الذین آمنوا آمنوا، این نشون میده که خود ایمان هم یک مراتب دیگری داره. بس اینجا دوستان عنایت داشته باشین که این بر اساس تفکر قرآنی این مراتب دینداری میتونه متفاوت باشه و بعد از این مرحله ایمان هست که ما به مرتبه تقوا میرسیم و این مرتبه تقوا هم خب یه مرحله دیگری از این دینداری هست که به هر حال اون ویژگی هایی که افراد در اونجا دارن این میتونه متفاوت باشه. البته طبقه بندی های مختلفی وجود داره که مراتب دینداری، مثلا ما دینداری ظاهری داریم که افراد ظاهرشون دیندار هست، دینداری بی ثبات داریم که اینها بعضی وقتها مثلا نماز میخونن، روزه میگیرن، بعضی از احکام رو رعایت میکنن، بعضی از احکام رو رعایت نمیکنن. دینداری تفصیلی داریم، یعنی در اون اولین مرتبه دینداری احتمال داری که این نوعی از شرک هم همراه باشه، یعنی شما مثلا به جای اینکه به خداوند در واقع دعا کنین و از ایشون بخواین، فکر کنین که این خواسته ها و نیازهای شما را دیگران میدن. یعنی حتی شما وقتی که به ائمه و مرگدون ها میرین، ما دعای توسل داریم، از خود اونها نمیخوایم، اونها را به عنوان واسطه میگیریم که اینها چون در محضر خداوند جایگاه خاصی دارن، اینها این خواسته های ما را به خداوند بگن. بس اونجا احتمال در واقع گناه و انحراف دینداری وجود داره و همینطور میتونه این بعضی از مراتب دینداری، دینداری بی تردید باشه، دینداری در تضاد باشه، یا دینداری خالصانه باشه، دینداری الگو شده باشه که مران اون چی که در قرآن بیشتر تأکید شده همین مخلصین له الدین هست. بس این که ما در بحث ها میگه مسلمانان، این مسلمانان خودشون مراتبی دارن که دوستان عنایت داشته باشن که هر چقدر این شناخت ما و این بینش ما و دانش دینی ما و روش کشف دینی ما بیشتر باشه، اینو باید ما در جامعهمون زیاد بکنیم، چون به هر حال طیف مختلفی از مسلمانان وجود داره و اون مراتبی که عرض کردم احتمال داره که در مراتب مختلف باشه و خواهش خواهم کرد که در ارزیابی رفتار دینداران حواستون باشه که اینو به کل جامعه دینی و جامعه دینداران تعمیم ندین. یعنی این که مثلا فرض کنین که یک نفر، حالا شاید این مثالم مناسب نباشه، تو خیابون مثلا با ماشین به جای اینکه سرعت مجاز را رعایت بکنه و از خطوط ترسیم شده در بین خطوط رانندگی بکنه و سرعت مجاز را رعایت بکنه، اینها را رعایت نمی کنه، ما نمیتونه بگیم که آجون این اصلا تولید خودرو اشتباه هست و این احداث خیابون در شهرها اشتباه هست و اصلا نباید ما این کار انجام بدیم. نه، این یه نفر رفتارش را نباید ما تعمیم بدیم به دیگران. پس اینجا جامع بودن بین روش موضوعی اهم از بود دانش و بینش دینی و روش تلفیقی که با سایر ساعت‌های تربیتی است باید مد نظر قرار بدیم. نکته دیگری که وجود داره این بحث عقلانیت محوری هست، یعنی اصالت دادن به تعقل و عقلانیت هست. من میخوام اینجا را هم یه خورده باز بکنم که اون بحث اکراه و اجبار و لا اکراه فدین قد تبین الرشد من الغی را، اینو میخوام یه خورده برای شما عزیزان باز بکنم و انشالله که در این ایام ماه مبارک رمضان یه فرصتی بشه برای تفکر و تدبر در آیات قرآنی. اینم احتمال میدم که یه خورده بحث طولانی باشه و اینجا مقدور نباشه. این فایل را اینجا تمام میکنم، این بحث عقلانیت را در فایل شماره بعدی براتون انشالله توضیح میدم.